حالا دکتر فرمودن چیزی که من از دوستانم بهزیستی شنیدم چیزی حدود 2300 خانواده فاقد مسکن بالای دو معلول داریم که اونم در دست اجرا هستن. حالا این آماده که ما در نشستایی که با عزیزانمون داشتیم اعلام کردن،
ما فقط تونستیم برای 20 نمیدونم آیا این قطعی شد برای 23 خانواده 5 معلولیتی در سراسر کشورمون 23 خانواده داریم. بله، اینا تامین مسکن شدن آقای مهندس؟
اینا در دست اجران الان در حال حاضر 10 تاشون رو خیر تقبل کرده و برای هر واحدی هم هزینه ساخت 100 درصدشون رو پرداخت میکنه.
زنده باشن انشالله. اون خیرین عزیز که قطعاً این مسیر پر خیر و برکت روونه زندگی خودشون میشه، خدا توفیقشون بده انشالله، کمک کننده باشن برای سایر این عزیزان. 23 تا رو 10 تا خانواده رو تقبل کردن، 13 تا مونده. امیدواریم از این 13 تا 3 تاشو دولت بتونه براشون خونه بسازه. یعنی این واقعا دردناکه آقای مهندس، داریم راجع به این موارد صحبت میکنیم. داریم یکی یکی پیامکارم مرور میکنیم. عزیز دیگری با پیش شماره 916 شماره پایانی 8311 گفتن من یه معلول هستم با برادرم که مستاجره زندگی میکنه، ماهی 1,000,000 دریافتیه من از بهزیستی. من با این شرایط چطور دو ماه 40,000,000 تومن پول قسط خونه بدم؟ چطور؟ شما هم نمیدونیم عزیز دل. امیدواریم که اون کسانی که باید پاسخگو باشن جواب بدن که چطور میشه با 1,000,000 40,000,000 تومان قسط پرداخت کرد. خب آقای مهندس خاکی پور، از خیرین فرمودید کمک هایی که در این راستا کردن و مواردی رو که دارن خودشون پیگیری میکنن برای خونه دار شدنشون. 5 معلولیت ها همونطور که اشاره فرمودید تعدادشون کمه، میمونه اون دو معلولیت ها و چه بسا تک معلولیتی که کم هم نیستن. 2300 خانوار رو اشاره داشته طبق آمار، برخی هم تو این آمار نیستن، شاید اعلام در واقع هویت نشدن که اونها هم باز نیازمند بررسی و آمارگیری هستن. خب این مواردی هم که بهشون به خوبی اشاره کردید، بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفین، سازمان مسکن و شهرسازی، ستاد اجرایی امام، قراره که با مدیریت سازمان بهزیستی کمک کننده باشن، چه برای زمین این عزیزان، چه تسهیلات بانکی و مواردی این از این دست. به نظر شما میتونیم چشم‌اندازی داشته باشیم برای اینکه مثلا بگیم چند سال آینده واقعا این حداقل هایی برای این عزیزان در نظر گرفته باشه؟ قرار هم نیست مسکنی که ما ازش صحبت میکنیم خیلی شرایط متفاوتی داشته باشه، هرچند با استانداردهای جهانی قطعا ما خیلی فاصله داریم، معلول نیازمندی هایی داره. اگه قرار مسکنی در براش در نظر گرفته بشه، نمیخواد تو نمیدونم طبقه دهمه ساختمون باشه، معمولا باید اون شرایط راحت رو هم در نظر گرفت، استانداردهایی که برای این عزیزان در نظر میگیریم. اما میشه با یک مسکن شاید ارزون قیمت‌تر، زمین ارزون‌تری این نیاز رو برطرف کرد. نظر شما چیه؟ چه مواردی رو واقعا باید در نظر بگیرن برای اینکه به این ایدئالمون دست پیدا کنیم؟ شاید قدر ایدئال نگر باشه.
قطعا و یقینا قابل دستیابی هست و با برنامه ریزی دقیق میشه به این هدف رسید. حقیقتا گام‌های خوبی هم برداشته شده. خب قبلا توی حوزه شهرسازی، حوزه مسکنسازی خیلی توجهی به حقوق معلولین، مخصوصا معلولین جسمی حرکتی نمیشد. الان الزامات خوبی تعریف شده، حتی در حوزه انبوه‌سازی میباید حداقل یه درصدی برای این خانواده ها که مشکل جسمی حرکتی دارند مناسب سازی بشن و قابل ارائه بشن، به نحوی که ما انشاءالله به شرایطی برسیم هر نوع خدماتی که آدمایی که با توان جسمی مناسب میتونن دریافت کنن، این عزیزان هم بتونن دریافت کنن. یه مقداری فاصله داریم، اما چون جامعه هدف کاملا شناخته شده و در واقع مشخصی هستن، با یه برنامه ریزی تضمینی برنامه ریزی قابل دستیابی هست. کما اینکه این 14300 واحد الحمدلله با تلاش و همدلی دوستان انجام شد، به طوری که ما تو تقویم کاریمون یه روز در هفته حتما تخصیص داده بودیم و همکاران جمع می شدن به صورت موردی بعضی موقع مشکلات رو پیگیری می کردن. بنابراین این دور از دسترس نیست، الان هم علمش هست هم امکاناتش هست، هم فقط بایستی یه همتی باشه که انشالله همه با هم همت کنن و دغدغه باشه برای همه. این که یه دستوری اصلا متولی هست نیست یا ارزم به حضور حضرت عالی در کارش هست، نه باید همه دست به دست هم بدن و یه مطالبه اساسی تو جامعه همون باشه انشالله.
آقای مهندس و آقای دکتر، من همینک دارم قانون جامعه حمایت از حقوق معلولان رو یه نگاهی میندازم. قانون کامل با جزئیات مدون هست، اما اجرای اون متاسفانه خودش معلوله. ما در اجرا معلولیت خیلی شدید داریم. نمیدونم قراره این معلولیتی که هیچ محدودیتی هم در واقعا زمینش وجود نداره که قراره برطرف بشه برای رفع نیاز این گروه خاص از جامعهمون. حالا ما که نمیتونیم نیاز کل جامعه رو برطرف کنیم که حق کل جامعه هست، افراد سالم، اما این گروه حداقلی هم که به هر حال از عزیزان ما هستن و خب ناتوانی هایی رو دارن رو حداقل بتونیم این درصد اندک رو پوشش بدیم و تامین کنیم، شاید بتونیم بگیم که یه مقدار یه حرکت و یه پویایی در سیستم ما هم وجود داره. ضعف ها و محدودیت های جسمانی ما میگیم نباید باعث بشه که افراد از لذت زندگیشون منع بشن، اما از اون طرف قضیه خب محدودیت های نمیدونم، الان ما اگه قطعا مسئولین رو میومدن پشت خط میگفتن ما بودجه نداریم، یعنی آخرین کلام و اولین کلام این عزیزان همینه، محدودیت بودجه نداریم و نمیتونیم این موارد رو در واقع تامین کنیم. اما شما که اشاره فرمودید شدنیه، آیا معلولان دستبندی شده هستن؟ میخوام از هر دو عزیز، نمیدونم هر کدوم که اطلاعات آماری دارید پاسخگو باشید، یعنی معلولیت های ویژه‌ای میتونن از این تحصیلات استفاده کنن برای ثبت نام وام مسکن و یا ثبت نام مسکن معلولان؟ زمان اون اندکه. آقای دکتر محمود نژاد، بشنویم صحبت شما رو که ارتباط مستقیم دارید با معلولان، بفرمایید. آقای دکتر محمود نژاد، پشت خط ارتباطی ما هستید؟ خب آقای مهندس خاکی‌پور، ایشون ظاهرن پشت خط ارتباطی ما نیستن. شما اطلاع دارید که آیا معلولان دسته‌بندی شده هستن؟ یعنی اولویت دارن، اولویت هایی براشون در نظر گرفته شده برای دریافت برخی از تحصیلات؟
حتما به نظر میرسه این شکلی باشه، چون این عزیزانو از طرف سازمان بهزیستی تعریف میکنن، در معرفی میکنن و اقدام میشه، قطعا همچین مسئله‌ای داره. یعنی خانواده هایی که تعداد معلولیتشون و معلولینشون بیشتره و شدت معلولینشون، احتمالا کمک های بیشتری و اولویت زمانی مناسبتری حتما عزیزان ما در سازمان بهزیستی در نظر گرفتم، ولی جواب قطعیش رو قطعا باید این عزیزان خودشون بدن.
آقای مهندس خاکی‌پور، ما جدای از بحث مسکن، حالا فرض رو بذاریم برای اینکه مسکن براشون تامین شده، خیلی کوتاه بفرمایید بحث آب و برق و گازشون رو هم میدونم حالا خیرین عزیز این موارد رو هم در نظر میگیرن، اینها هم باید گنجونده بشه در بحث مسکنی که مناسب سازی شده باشه برای این عزیزان.
خوشبختانه در برنامه ششم و هفتم توسعه انشابت آب و برق و گاز و پروانه ساخت برای این عزیزان رایگان در نظر گرفته شده.
بسیار خوب، خدا رو شکر. آره این نوید بخش بود، فکر میکنم با این کلام قشنگ بعد ازتون خداحافظی کنیم. این حداقلی بود برای این عزیزان. ممنونم از شما آقای مهندس.
خیلی ممنون، خدا نگهدار.
سپاسگزارم و همچنین آقای دکتر محمود نژاد و همراهی شما همراهان رادیو سلامت. برنامه نیم نگاه، تنارام و دلارام باشید.
سیرنگ، 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 اینم از فرشتون تبریک میگم، طرح و نقش جذابی انتخاب کردین.
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی فرش خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی فرش‌های دستباف و کلاسیک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
اگه مثل من بازنشسته یه تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
صد و دو ثانیه با غزه.
نخست وزیر اسپانیا از جامعه بین المللی خواست بعد از حمله اسرائیل به لبنان و تشدید تنش‌ها در منطقه خاورمیانه صادرات سلاح به این رژیم را متوقف کنند. رئیس جمعیت هلال احمر کشورمان در نامه به رؤسای فدراسیون بین المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر و کمیته بین المللی صلیب سرخ خواستار محکومیت حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستان 56 تختخوابی هلال احمر ایران در مرز سوریه و لبنان و شکایت علیه این رژیم اشغالگر شد. تجمع دانشجویان دانشگاه امریکن قاهره در اعتراض به نسل‌کشی در غزه. کودکان بمی بزرگترین نقاشی به طول 500 متر ترسیم کردند تا حمایت خود را از کودکان مظلوم غزه فلسطین اعلام کنند. کودکان گیلانی با برپایی اردوی با کتاب از کودکان مظلوم غزه، یمن و لبنان حمایت کردند. جمعی از دانش آموزان مدرسه میثاق در منطقه عشایری بانگنبد 80 کیلومتری آبدانان زنگ هنر را به کشیدن نقاشی و خواندن دلنوشته های خود با موضوع کودکان غزه اختصاص دادند. و آغاز جشنواره تلویزیونی مستند با بخش بین الملل ویژه فلسطین 21 مهر.
شنبه 21 مهر دو فیلم مستند بلوک و حافظه متلاشی روی آنتن می رود. فیلم بلوک به کارگردانی تاها سله، فیلمساز اهل انگلستان، روایتگر گروهی از یهودیان در لندن است که به تظاهرات علیه رژیم صهیونیستی می پردازند. حافظه متلاشی به کارگردانی حیات امجد لبان داستان محفوظ ابوتور، عکاس فلسطینی است که مبارزات مردم فلسطین را
کردند. غزه تنها نیست.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-34-741-99-99-98 یا کد دستوری 112-5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری 112-1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری 112-7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
غذا سلامت زندگی کاریست از گروه تغذیه و سلامت شبکه رادیویی سلامت. بشنوید.
غذا
سلامت زندگی
زندگی
با نام و یاد خدا و عرض سلام خدمت شما عزیزان شنونده، برنامه امروز غذا سلامت زندگی رو آغاز می‌کنیم. انشالله که حال احوالتون خوب باشه و در صحت و سلامت کامل به سر ببرید. خوشحالیم که باز هم با برنامه غذا سلامت زندگی در خدمت شما هستیم. مثل همیشه شماره پیامک 3102 در اختیار شما عزیزان هست. میتونید سوالات خودتون رو به این شماره پیامک کنید. توجهات تغذیه مبتلایان به بیماری واریس موضوع برنامه امروز غذا سلامت زندگی هست. و میهمان من در این برنامه آقای دکتر آریو موحدی هستند، دکترای تغذیه بالینی. خدمت شما آقای دکتر موحدی سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
آقای دکتر موحدی، ابتدای برنامه پیرامون بیماری واریس و اینکه مصرف کدام گروه از مواد غذایی برای این بیماران مناسب هست توضیحاتی رو مطرح بفرمایید.
بیماری واریس که البته خیلی هم پیر و جوان نداره، یعنی تو سن مختلف ممکن هستش که فرد مبتلا بشه، در حقیقت یه وضعیتی هستش که رگ‌ها بزرگ و متورم میشن، معمولا در پشت زانو، در مچ، در این ناحیه از مفاصل پیش میاد که برمیگرده به تخریب یا تضعیف اون دریچه های عروق، اون دریچه لانه کبوتری معروف که نمیذاره مثلا خون به عقب برگرده. اینها وقتی دچار آسیب میشن ما دقیقا دچار بیماری واریس میشیم. حالا البته اون واریس مال عروق پا هست، ما واریس های دیگر رو هم داریم مثل واریس معده، واریس مری که جزه واریسای بسیار بسیار خطرناک محسوب میشه. ولی صحبت ما بیشتر در مورد همین واریسای روتین ساده هستش که اکثر افراد به صورت عروق متورم و با رنگ آبی معمولا رو سطح پوستشون شبیه تار عنکبوت معمولا زیارت میکنن و این عروق باعث درد هم هست براشون. ما از نظر غذایی در بحث واریس چند تا دقت رو باید داشته باشیم. یکی این که خب تا جای ممکن باید بریم به سمت حال همون داستان میوه و سبزی که همیشه داشتیم. البته قبل از اینکه من وارد بحث غذاییش بشم، درمان واریس فقط غذایی نیست. من اینو تاکید بکنم ابتدای صحبت، چون شاید ممکن فکر کنن که کلا اگه غذا بخوریم واریس کلا دیگه خوب میشه. به این صورت نیست. واریس چند تا کار باید با هم دیگه انجام داد. یعنی اول علت ایجاد واریس باید شناسایی بشه در فرد. یه موقع از طرف مدام رو پا ایستاده، حالا شغلش به هر دلیلی مثلا ایستادگی رو پا رو زیاد داره. معمولا خیلی از دبیرای محترم اساتید را میرن صحبت میکنن، خب خیلی معمولا دچار مشکل میشن. ما واریس رو هم در ایستادنهای مداوم هم در نشستنهای مداوم میتونیم داشته باشیم. مثلا راننده تاکسی هست که مدام نشسته و این باز میتونه موزل باشه. پس اول باید علت شناسایی بشه، در کنار علت حالا باید بریم به سمت درمان، که توی این بخشای درمانی ما یه بخشش برمیگرده به داروهایی که هست داده میشه. معمولا هم داروهای گیاهی هست، اکثر داروهای موجود در بازار چه در ایران چه در خارج کشور ترکیباتی که استفاده میشه ترکیبات گیاهی هست برای درمان. حالا تک و توک داروهای دیگر رو هم داریم، معمولا حالا مثلا جوراب واریس و این حرف هم استفاده میشه. اما چیزی که در مورد بخش غذاییش که صحبت ما بیشتر تو این زمینه هست مهم هست، ما باید سعی کنیم که اون جداره عروق و رگهای خودمون رو بتونیم بهبود بدیم با استفاده از مواد غذایی. طبیعتا میوه و سبزی جایگاه خاص خودشو داره و ویتامین سی قطعا مؤثر هستش، بحث فولیک اسید مؤثر هستش، ویتامین کا مؤثر هستش، ویتامین ای مؤثر هست. ما تقریبا همه ما ویتامین ها و املاح رو باید در کنار همدیگه داشته باشیم. غلات کامل باز همیشه ما توصیه‌اش رو داریم، از جمله در واریز هم. طبیعتا مصرف ماهی رو باز خیلی ما توصیه میکنیم با توجه به غنی بودن از امگا 3 که داره و ترکیباتی که میتونه در بهبود دیواری عروق خیلی کمک کننده باشه. در کنار اینها استفاده از ادویه های مناسب مثل زردچوبه که بسیار توصیه میشه برای اینکه ضد التهاب هست و میتونه کمک بکنه، حالا چه به صورت در غذا ریخته باشه چه به صورت حالا مکملایی که الان در بازار فراوان هست. ولی در کنار مواد غذایی خود آب خیلی مهمه، یعنی مقدار آب کافی حتما باید به بدن فرد برسه. آب کافی باشه میتونه عملا خیلی کمک بکنه. طبیعتا مصرف نمک رو هم ما باید محدود بکنیم که بحث فشار خون و تشدید خود اون واریس رو بخوایم جلوش رو بگیریم. اگه همه این کارها رو ما بتونیم انجام بدیم میتونیم بگیم که حداقل اگه پیش بهبود پیدا نکنه پیشرفت هم نخواهد داشتش. حالا بسته به شدت بیماری داره، ما در خیلی از افراد ممکنه که مثلا با همین تغییر سبک غذایی کلا طرف درمان بشه، تو بعضیا نه، ممکن هستش که کارهای درمانی دیگر رو بخواد پیگیری کنه. به غیر از بحث غذا طبیعتاً ورزش کردن خیلی مؤثر هست. یعنی شما ماساژ و نرمش و تکاپویی که ما در عضلات داشته باشیم میتونه کمک بکنه به بهبود و تسریع درمان در فرد، که این رو هم باید حتما عزیزان در نظر بگیرن.
غذا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
من دکتر منچر قاری هستم، متخصص قلب و عروق، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران. خواستم راجع به بیماری واریس صحبت کنم. معمولا بیماری واریس بیماری تقریبا زمین ارثی داره و نشون میده که وریدهای پا متسع میشه و خون میمونه و این باعث میشه که پا درد بگیره شخص وقتی راه میره. این وریدهای پا معمولا دریچه دارن، دو تا سه تا دریچه دارن تا این وریدها بیان برسن به قلب. در نتیجه وقتی که یه دریچه خراب شد، این خون پس میزنه رو دریچه بعدی، دریچه بعدی هم که خراب شد پس میزنه تو رگا و رگا متورم میشن و مریض پادرد داره وقتی سربالایی میروه و یا اینکه کار میکنه درد میگیره. بیشتر افرادی که ناچارن کارشون ایستاده باشه، مثل معلمین، مثل آشپزها، مثل کسایی که تو خونه هستن، این ممکنه که باعث بشه که این واریز که زمینه خانوادگی و ارثی هم داره ایجاد بشه. معمولا در اثر حاملگی ها هم واریز ایجاد میشه و این حاملگی های متعدد باعث میشه که این مدتی که بچه در شکم مادره وریدا خوب تخلیه نشن و واریز بشه. معمولا اگر کم باشه واریز رو میشه با جوراب تأمینش کرد و بهترش کرد، ولی اگر زیاد بشه میشه اعمال جراحی کرد یا موادی زد که این رگو سوزون بسوزونه و این کم میشه. ولی معمولا بدخیم نیست، خوشخیمه، واریز چیز بدی نیست و میشه کنترلش کرد. ابتدا بهتره تا اول کاره با جورابای واریسی کنترلش کرد. در مرحله پیشرفته تر شاید لازم بشه به اعمال جراحی و ورید و چیز کرد. در مرحله متوسط هم میشه سوزوند این قسمت های وریسو، ولی باز بالاخره ممکنه عود بکنه و بنابراین باید باش کمک کرد. ورزش خیلی کمک میکنه که ما از این واریسا جلوگیری کنیم و بتونیم تا حدودی کنترلش کنیم. متشکرم. من دکتر قارونی هستم، امیدوارم که خوب و سلامت باشید.
باز هم در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با برنامه غذا سلامت زندگی و همچنین در خدمت آقای دکتر آریو موحدی هستیم، دکترای تغذیه بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه. دکتر، نوشیدن آب برای حالا این بیماران تا چه میزان اهمیت داره و موقعی که دارن آب رو می نوشن به چه نکاتی باید توجه کنن، چه بایدها و نبایدهایی رو باید رعایت کنن؟
خب آب رو اشاره کردیم که خیلی مؤثر هست در درمان و به خصوص کمک کننده هستش. عملا در آبرسانی برای بیماری وارثی که ما باید مراقب باشیم که احتباس مایعات رو ما مراقبش باشیم، یعنی نه اونقدر خیلی زیاد باید بره مقدار آب زیاد، نه خیلی کم، یعنی حتما اینو باید در نظر گرفت، به خصوص عزیزانی که فشار خون بالایی رو دارن. بعد در کنار اینها آب خودش باعث بهبود گردش خون در فرد میشه، یعنی حجم مناسب آب وقتی ما داشته باشیم حجم خون مناسبی رو هم خواهیم داشت، طبیعتا این خیلی کمک میکنه روی کاهش فشار روی رگ‌های وارثی ما. آب باعث کاهش خطر لخته شدن خون هم میشه، باز این هم یه کمک دیگه هستش. طبیعتا ما در وارث عروق احتمال لختگی رو هم داریم که این میتونه خطرناک باشه برای فرد، و آب میتونه کمک بکنه به حفظ سلامت پوست و پوست رو شاداب نگه داره. طبیعتا پوست شاداب عروق داخل اون هم به شادابی خودش میرسه و چون تسهیل میکنه آب هضم و دفع مواد غذایی رو از بدن، طبیعتا سموم رو هم زودتر میتونه دفع کنه، چه از طریق مدفوع چه از طریق ادرار، من غیر مستقیم اثر خوبی رو میتونه بذاره روی بدن فرد. و طبیعتا هیدرات بودن یا آب کافی داشتن روی اون فعالیت نه تنها حالا عروقش بلکه کل عروق بدن مؤثر هستش. آب میوه رو هم ما توصیه میکنیم به این دلیل که خب آب میوه طبیعی، البته چون کل ویتامین و املاحی که ما هم اول اشاره کردیم که برای بیمار وارث خوبه بهش برسه، خب عملا تو آب میوه هستش، یعنی عملا از این نظر جز موادی که توصیه میکنیم. آب طعمداری که مثلا مدلای حالا یه سری آبای قوطی هستش تو کارخونه ها تولید میشه و میفروشن، این رو نه، ما خیلی به این ارادتی نداریم، ولی آب میوه های طبیعی رو همیشه توصیه میکنیم.
در مورد ویتامین ها و املاح مورد نیاز این بیماران برای ما صحبت بفرمایید.
در خصوص ویتامین ها و املاحی که یه اشاره ریزی هم اول صحبت ها داشتیم، ویتامین C کمک میکنه به تقویت جداره عروق و همینطور به عنوان یک آنتی اکسیدان بسیار قوی کمک میکنه که از کاهش استرس اکسیداتیو در دیواره عروق فرد. خب طبیعتا نظر منابعی هم اگه بخواد فرد مصرف بکنه، آره، به غیر از بحث مرکبات انواع توت و همینطور فلفل دلمه بسیار غنی هست از ویتامین C و همینطور سبزیجات تازه برگی. عناب تازه بسیار بسیار غنی هست از ویتامین C. ویتامین E ویتامین دیگه هست که میتونه در بیماران واریسی کمک بکنه. خب بازی آنتی اکسیدان بسیار قوی هستش و خب نظر منبع غذایی هم اگه بخواد فرد مصرف بکنه، در اولا مغزدانه ها و همونطور در روغن زیتون، در سبزیجات برگی، در همین موارد ما ویتامین E رو داشته باشیم. ویتامین K چون در تن